سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. الان در پانسیون هستیم، حسابی صبح رو خوابیدیم، تازه میخوایم الان بلند شیم برای حرکت. دیروز چه جاهایی بودیم؟ در چابهار باغهای موز فراوانی وجود داره، باغ انبه، موز، پاپایا، خیلی میوه های استوایی رو اینجا میتونی پیدا کنی. حالا آناناس و نارگیل گفتش نیستش، مثل اینکه شرایط خاصتری میخواد و رطوبتی که پاکستان داره برای این کار خیلی مناسب تره تا ایران. ولی به هر حال تجربه جالبی بود. کجا بریم باغ موز ببینیم؟ کافیه فقط شما برید به سمت زرآباد. زرآباد جایی هست که شما میتونید اونجا به راحتی باغهای هکتارهای بزرگ موز رو ببینید که ارزش دیدنش خیلی خوب. حتما این کار رو بکنید. و گفتم این جاده‌ای که ما رو میبره به سمت زرآباد یه خروجی داره به درک میره. شما میتونید درک رو یه شب توش بمونید، لبه ساحل چادر بزنید بخوابید، نگران هم نباشید. یه 2 متری 3 متری ساحل هم چادر بزنید، راحت میتونید روزتون رو بگذرونید و کیف کنید. پادکست چمدون شماره 6 رو میشنوید، استودیو صداهای همراه. من لشکر شکن هستم، توی یه سفره که همکاری هست هم تفریحی داریم یک سری پادکست ها ضبط میکنیم برای شما که علاقه من به سفر هستید. پیشنهاد میکنم ما رو دنبال کنید، چون زین پس هر سفری که باشه در همین سری پادکست قراره یک سری فایل ها ضبط بشه. جاده که از سمت زرآباد میاد به سمت چابهار 2 ساعت مسافتشه. و خب چیز جالبی که تو این جاده وجود داره اینه که شما وقتی یه گاو میاد وسط خیابون، یه بز میاد، یه منظورم یه حیوانی میاد تو خیابون، شما بوق میزنی میره کنار. ولی خب این ماجرا درباره شتر صدق نمیکنه. شتر طوری هست که ماشین رو که میبینه میدوه سمتش، که فهم میکنه مثلا یه وسیله بازیه، چون نیست عوادش بزرگه. بعد وقتی بیاد تو جاده احتمال این که حمله کنه هست به شما. منظورم از حمله اینه که جهتش رو بیاره سمت شما، بوده سمت شما. به خاطر همین خیلی آروم باید از کنار شترها رد شد. و این جاده 2 ساعته اگر هم غروب باشه بود از 3 ساعت طول میکشه. سرعت امنش روی 60-70ه. این خب خیلی تأثیر داره تو اینکه ما این مسیر زرآباد به خود چابهار رو تو سرعت کمتری بیاریم. همچنان با حبیب هستیم، ما رو میبره این ور اون ور، غذای خوشمزه محلی میده، دوستاش ما رو مهمون میکنن، کلی اینجا اتفاقای جالب داره میفته. دیروز وقتی از زرآباد اومدیم دیگه حدوش ساعت 8 این طورا بود، اومدیم خونه یه چرت زدیم و وقتی برگشتیم، یعنی برنامه رو اینطوری حبیب برامون چیده بود که گفت بریم یه چرت بزنیم بعد بریم خونه یکی از دوستامون به نام حاجی که اونجا حالا یه برنامه هم اونجا باشه. و خب خیلی جالب ما داشتیم میرفتیم، بعد حبیب گفتش که میدونید الان کجایید؟ گفتم نه. گفت تو چهارمین منطقه ناامن دنیا هستید. ما کپ کرده بودیم، گفتیم چه خبر و قراره چی بشه و اینا. ولی خب چون حبیب آشناه و اینا ما خیلی راحت بود، میدونستیم میخواد هیجان رو بالا ببره، گفتیم باشه بریم. خلاصه سردرتون ندم، رفتیم داخل یه خونه با یه حیاط بزرگ که سرویس بهداشتی بیرون بود. منظورم میخوام سبک خونه رو بگم، خونه ویلایی بود، متراژش بزرگ بود و یه اتاق پذیرایی، یه پذیرایی داشت. و خب یه دونم پشت مثلا که اتاق و آشپزخونه و دستشوی سرویس، دستشوی که نه، ظرفشویی داشتش اون سمت که ما دسترسی به اون ناحیه نداشتیم چون مربوط به خانوما میشد. توی چابهار این منطقه بلوچ که ما هستیم، یه نکته خیلی جالبی که تو لباس پوشیدنشون هست، همه سفید میپوشن، اغلب سفیدن، نه همه 100% نه 90% سفید میپوشن. یه بلیزهای بلندی هستش با یک شلوارهای گشادی که خیلی باحاله، خیلی خیلی براشون مهمه که این لباس ها همیشه سفید باشه و یک لکه که بیفته کلا لباس در میارن میشورن و اوتو میشه و دوباره تنشون میکنن. و وقتی توی جماعت هست که همه اینطوری هستن، خیلی جذاب میشه ماجرا که بینشون باشی. از شانسی که ما داریم، ما بینشون هستیم و داریم میبینیم که چه اتفاقی درونشون میفته و چقدر این اتحاده و همرنگی و مهمون نوازی و خونگرمی که وجود داره جذابه. ما رفتیم شب، عصری بود، خونه یکی از دوستان حبیب عزیز تو اون منطقه پرخطر و با استرس و فلان، سلام و صلوات، رفتیم داخل. رفتیم داخل، یه پذیرایی خیلی خوشگل با یه تلویزیون یه گوشه بود که زمین کف آبی رنگ بود، یعنی فرش آبی رنگ داشت و دکور آبی کرم بود. خیلی تاثیرگذار بود، یعنی اصلا حس آدم برمیگرد. اصلا الان خونه رو تو تهران کلش که میبینی، نه اینکه نباشه اینطوری ها، ولی همه دکور قهوه‌ای و چوب و کف مار و پارکت و سقف فلان و دیوار و کاغذ دیواری و و و و از چیزا، خیلی چیزهای دستی هستش که آدم میتونه درست کنه تو خونهش بزنه و خیلی جذاب باشه. حالا چون ظاهر شده همه چیز و همچی ما داریم میبینیم اون چیزی هست که فهم میکنیم خوبه، از اصالت یکم دور موندیم. حالا من اینو میگم که یه گوشه ذهنتون باشه که شاید خیلی راحت بتونید زندگی رو اصلا تو تشکیل بدید یا مثلا تغییر توی دکور خونتون بدید یا فنگشویی کنید. مثلا که ما اصلا تو این چند تا خونه‌ای که رفتیم اصلا مبل نبود، همه پشتی و خب پشتی قدیمی ولی خب شیک بود. که الان ما حبیب هستیم، اسم چند تا غذا هست که میتونه بگه و یه توضیحاتی هم خودش بده.
سلام و خسته نباشید خدمت همراهان استودیو صدا همراه. من حبیبم و علی دوستمه، خیلی وقت با هم آشنا هستیم. علی جان اومد اینجا و بیشتر آشنا شدیم. ما از روز شنبه است ها علی؟
شنبه.
آره، از شنبه تو جاهای مختلف دارم میبرم علیو. بعد تا حالا دو تا غذا محلی خورده یا بیشتر؟
یه تباهک بود خوردیم. آره. شما یه دونه صبح شیر محلی بود خوردیم، بیشتره. یه دونه مرغ محلی خوردیم دیروز.
بله،
با
بله.
مرغ محلی بچه ها، یعنی مرغی که ما مرغ رو کشته شده میگیریم و یخ زده میخوریم، ولی اینجا مرغ زنده هست که میکشن، پر میکنن، خورد میکنن، بهتون میدن. ما این مرغ رو خوردیم و این مرغ مزه
با ادویه محلی.
دقیقاً
با ادویه محلی.
خود حبیبم زحمت کشید. آها راستی، به جای سیخ کبابم از چی زده کرد؟
چوب نخل.
آره، چوب نخل رو حبیب داد دست من، گفت شروع کن به تراشش. گفتم چیکار؟ گفتش یه سیخ درست کن ازش. گفتم مگه میشه؟ گفت تو چیکار کنی درست کنی؟ مثلا همون که درست کردم من، تو هم درست کن. 4-5 دونه من درست کردم، بهش دادم، جوجه رو توی همون سیخا زدیم.
آره.
چقدرم چسبید؟
بعد برت و ماش دیشب، یعنی برنج با ماش.
آره آره، دیشب یه غذای خوردیم که یه ظرفی بود مثل آش بود، ولی آش سفت، ولی چی بود توش گفتی؟
ماش.
ماش بود،
ماش و برنج و
کره. یه کرم روش بود، آره، کرم محلی روش بود.
با پیازداغ. آره، کره یا پیازداغ روش میذارن.
بعد یه مزه بسیار تندی داره. البته خود حبیب خوردش گفت نه مزه تند نیستش، خودشون خوردن گفتن تند، ولی من داشتم عرق میریختم میخوردم. خیلی تند بود.
آره.
خیلی تند بود، خیلی خوشمزه بود. اون رفیقت هم که یه دونه بزرگو تموم کرد.
اون چیزم بهت بگم، برنج و مرغ بریانی بود.
بریانی
مخصوص اینجا بود.
بریانی اینجا که من گفتم آقا این بریانی با اصفهان فرق میکنه،
سسش کلا همه چیز فرق میکرد.
آره آره، نه نه، اصلا بریانی اصفهان چیز از از جگر سفیده گوسفند درست میشه. چرخش میکنن، تفتش میدن، بعد یه چیز کوکو مانندی میشه.
درست.
که بعد با نون و اینا میزنن، اونم خوشمزه است، خیلی هم چرب و سنگینه. ولی این اصلا فرق میکنه، این با مرغ بود، مرغای تیکه تیکه شده که تو پلو بودش و به خاطر ما لطف کرده بودن تندش نکرده بودن، ولی به شدت تند بود که تند نبود.
امروز صبح میخواستیم بریم شیرچه پراتا بخوریم، ولی دیگه برنامه شما
چی بخوریم؟
شیر چای پراتا، دوباره اون کابلیه.
آها کابلیه، ها کابلی. ولی... شیر چایی و براتا. شیر چایی خب ترکیب شیر و چاییه، ولی نه اون ترکیبی که تو تهران کرجه میخوریم، خیلی متفاوت از اونه. براتا هم که نونشه و کابلی هم که اسم اون غذاییه که با نخود درست میشه.
با هدیه. این ادویه با خیلی
آه ادویه هاشون یه ادویه هست کاری ماننده، یه ذره فلفل داره، بعد نمک خیلی کم تو غذاهاتونه، درسته؟
آره.
بیشتر ادویه های تند هستش، یعنی اینقدر هیجانتو میبره باره که اصلا نیاز نداره. نه حالا من که له شدم، شما اشتهاتون زیادتون نوشه جونتون البته، ولی خب دیشب سفره پنک شده بود برای ما، از این سر خونه تا اون سر خونه بریانی بود توش، اون غذا اسمش چی بود الان گفتیم؟
بتوماش.
بتوماش بودش. بعد نوشیدنی هم که همون نوشیدنی محلی گفت میخواستیم براتون درست کنیم.
آه چیز بوده بگو
ماهیه، یه ماهی هم گذاشته بودن کنار غذا،
ترشی
چچلی. آه ترشی، ترشی لیمو بود.
آره
لیمو
چطنی هم بود.
چچلی
چطنی
چکنی
چطنی
چطنی.
آره
چطنی. من خودم تلفظهاشو به شدت شبیه تلفظات هندیه، اینطور که من فهمیدم ریشه هند، زبان هندی و
بلوچی
خیلی شبیه همه و حتی متوجه حرفای همدیگه هم میشن خیلی از موارد. و اما چیز دیگه ای که ما آها دوست حبیب با اصرار که آقا بریم لب ساحل، بریم تو دریا، بریم فلان، قایق بگیرید برید تو وسط دریا اصلا شب بخوابید، که ما گفتیم که حالا یه سر صبور باشد و الان لذت ببریم. یه جای جالبی که رفتیم مکرم بود دیشب، ساحل مکرم.
آره علی جان کلن از اون جایی که ما اومدیم از جاسک بگیر تا اون
انتهای
بریز پسا بندر گواتر.
آها خب.
بندر گواتر که از من اون بر پاکستان گوادره، کلا ساحل مکران. مکران اسم بلوچستان مکرانه.
آها یعنی چی؟
اسم قدیمیش مکرانه.
معنیشو میدونی؟ گفتش من یادم یه معنی داره.
آره.
بعد با یه خواننده محلی هم دیشب آشنا شدیم به اسم چی بود؟
کمالان هود.
کمالان کمالان هستش که یه خواننده سنتی بلوچی هست، با سبک‌های موزیکی بلوچی آشنا شدیم، برامون توضیح دادن. یه سازی دارن به اسم ساز سرود و با تنبورک اون رو همراهی میکنن. خیلی هم هستن که کنارش پرکاشن و اجزای المان و پرکاشن رو دارن که خیلی کمک کننده است. و موردی که بود، ما کنار این ساحل که مکرام بود را میرفتیم و اتفاقی که افتاد، ما یه لحظه دیدیم دریا داره آبی شد، یعنی آبی، موجها آبی شد. گفتیم چه خبره اینا؟ گفتش فوتوپلانکتون ها هستن. پلانکتون؟ فنتوپلانکتون یه همچه اسمایی داره، پلانکتون خلاصه، از خانواده پلانکتونه که اینا روی موج میان و خودشونو تغییر رنگ میدن، میشن آبی. که اگر یه سرچ کنید که ساحل آبی چابهار، چیزی رو میبینید که بسیار عجیب و خیلی جذاب و فقط هم تو شب میتونید ببینید. حالا جالبه، من قبل از اینکه بیام نگرانی اینو داشتم که حالا تو چابهار چجوری شب بریم بیرون، امنیت نیستش و اینجور حرفا، که در صورتی که آقا اشتباهه، این شهر امنیت داره، خوبم امنیت داره، همچین چیزهایی نیستش، ما نصدای تیری تفنگی هیچی نشنیم، خیلی ساده رفتیم و برگشتیم، خیلی هم خوش گذشت، اون ساحل هم دیدیم و بسیار جذاب بودش. و دیگه چه اتفاقاتی افتاد؟ البته دلسته رو اینا هم که گرفتیم، لب ساحل زدیم، خیلی چسبید. امروز هم برنامه داریم، چای درست کردیم، صبونه چی زدیم؟
خاگینه
زدیم صبونه، خیلی خوش گذشت، قشنگ سیر سیریم، چایی هم درست کردیم که بریم به سمت دریای صورتی. دریا گفتی؟
طالب صورتی
که همون تو مسیر تنگه بریس هست که اولی روز رفتیم اونجا. یه تنگه، یه ساحلی هست اسم بریس که یک ارتفاع خیلی زیادی، شما میتونی اقیانوس هند رو ببینید، ساحل بی نهایت یا همچین چیزی، خیلی قشنگه، پیشنهاد میکنم حتما برید. حالا من عکس و اینا تهیه نکردم شخصی، ولی خب توی اینترنت که بزنید براتون میاره و میتونید استفاده کنید.
چه کوههای مینیاتوری هم گفتی؟
کوههای مریخی، کوههای مینیاتوری کنار همین دریاچه هست، یعنی روبروشه، اون سمتش میشه کوههای مریخی که کوههای عجیب غریبیه که گفته میشه آقا قبلها خیلی زمان پیش، زمانی که این ناحیه زیر آب بوده این کوه ها تشکیل شده و حالا که آب اومده سطحش پایین این کوه ها به این فرم و شکل پدید اومدن و علت علمیشو من نمیدونم. این صحبتی هستش که بسیار تجربی از بلوچی های عزیز شنیدیم. آیین بلوچی ها سنی هستش و اینطور که من فهمیدم سیستان با بلوچستان متفاوته، یعنی اگه درست بخوان تقسیمش کنن دو تا شهره، یه سیستان یه بلوچستان، که سیستان شیعه بودن بیشتر، درسته؟
آره
سیستان شیعه هستن و سمت بلوچستان بیشتر سنی هستن. و خیلی جالبه که قدیمی ها گفتم خانوم از آقا باید جدا باشه، یعنی ما دیروز رفتیم توی مهمونی دور هم نشستیم و اینا خانوم نبود، خانوم ها داخل بودن، یعنی قانونشون اینه که اصلا جدا میشن اینا. این در نسل قبله، ولی خب خود حبیب هم گفتش که نسل امروز کمی متفاوته و کمی نرمتر شدن نسبت به این اتفاق که حالا خانوما از آقایون اونقدر فاصله نگیرن و جدا نباشن. روی دستای خانوما میتونی حناکاری ها رو ببینی، یعنی حتی یه جاهایی هستش که حنا میذارن روی دست و از این قبیل اتفاق ها. امیدوارم ایامتون خوش باشه. حبیب صحبتی نداری شما چیزی نیست؟
با موسیقی هم یکم دیشب آشنا شدیم، گفتیم
آره آره چیز اسم سازش هم سرود بود و آره. تنبورک. که سرود مثل کمانچه است و تنبورک هم یه چیزی تو مایه های تنبور و دوتاره
بره.
سه تا سیم هم داره، حالا دوتارش به خاطر محلی بودنش اون صدای همونه میده و موسیقی دیشب هم که توی ماشین گوش دادیم موسیقی های دیجیتال و بروز بودش که حالا قرار شد برای من ارسال کن و اگر خواستید خوشتون اومد میتونید سرچ کنید تو اینترنت یا من پیغام بدید و من در ارتباط باشید. لشکرشکن هستم از استودیو صداهای همراه، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. حبیب صحبت نداری شما؟
آرزو و موفقیت دارم برای همه دنبال کننده های استودیو صداهای همراه.
قربونت برم، ممنون از شما. بچه ها با ما باشید، تو چمدون قرار چیزای جدیدتری هم براتون بگیم. خدا نگهدارتون.